بسم الله الرحمن الرحیم. 3/4/99، روز سوم، جلسه سوم، دوره تربیت مدرس شهید مطهری، استاد هاشمی.
خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. اولا پوزش از تاخیر، من یه چیزی رو منزل جا گذاشتم وسط راه، دوباره برگشتم، ببخشید دیر شدیم مقداری. خب، ما بحث جهان بینی توحیدی رو دیروز آغاز کردیم در دو جلسه و عرض کردیم که بعد از طرح اصل مسئله جهان بینی توحیدی و ورود به کتاب، مرحله دیگری که از بحث داریم، خدمت شما که عرض سلام علیکم رحمت الله، مرحله دیگری که از بحث داریم ادامه بحث مسئله توحید و سلام علیکم رحمت الله و نسبتش با سایر ابعادی که در نظام اندیشه مرحوم آقای مطهری وجود داره هست. خب، ما دیروز گفتیم که شهید مطهری ابتدای این بحث آمده و از جهان بینی حرف زده و از شناخت عالم حرف زده. عرض کردم که ایشون این شناخت رو با توجه به ابزارهای شناختی انسان تقسیم میکنه به 3 نوع شناخت. یک شناخت، شناخت علمی و تجربی، یک شناخت، شناخت فلسفی، و یک شناخت هم شناخت مذهبی که امروز میخواییم بهش برسیم. میشونه در مورد شناخت علمی عرض کردیم و بحث کردیم و مطلب مهمی هم بود و خیلی قابل توجه. بعد از اون رفتیم سراغ شناخت فلسفی. شناخت فلسفی رو هم اجمالاً نکاتی رو بیان کردیم تا برسیم به این مسئله امروز ما که شناخت مذهبی. ببینید، چشم سری شد. بله، شناخت فلسفی یعنی شناخت کلی عالم به عنوان اینکه عالم رو یک موجود در نظر بگیریم. این شناخت هستی از آن جهت که هستی است. دیروز گفتم شما در پزشکی هم هستی رو دارید میشناسید، در فیزیک و شیمی هم همینه، ولی اونجا هستی متعینه. یعنی شما در فیزیک دارید با یه نوع خاصی از وجود کار میکنید، در پزشکی دارید با بدن کار میکنید، در ریاضیات مثلا دارید با عدد کار میکنید، یا در هندسه دارید با خط و سطح و حجم کار میکنید، در شیمی دوباره دارید با بعد دیگری از وجود تعین دیگه ای کار میکنید. اما یه علمی داریم که این علم موضوعش خود وجود و موجوده، خیلی مهمه، بدون هیچ تعینی، یعنی قضاوت میکنه در مورد کل هستی. این علم اسمش فلسفه است. مثلا گفتن که علم یبحث فیه عن احوال الموجود و ما هو موجود، در ابتدای کتابای فلسفی وقتی که میخونید تعریف فلسفه رو اینه، علم و یبحث فیه عن احوال الموجود به ما هو موجود. خیلی خوب، این نگاه فلسفیه دیگه، اون مشکل جزئی بودن نگاه علمی رو نداشت، چون داره در مورد همه هستی حرف میزنه. هر چی که یستق و علیه الوجود، هر چی میتونه قضاوت کلی کنه در مورد همه عالم. شناخت علمی از اول موضوعش متعین بود، از اول، لذا نمیتونست اظهار نظر کلی بکنه. اون مشکل تزلزل رو هم نداشت، چون معتقدیم که در فلسفه میشه به یقین فلسفی رسید، برخلاف علم که حالا حداقل نزد اونها نمیشد رسید. حالا ما تو فلسفه خودمون در مورد مجربات چه کار میکنیم؟ ما هم اگر کسانی قائل باشن که مجربات یقین آوره، برمیگردوننش باز به فلسفه و عقل، یعنی مقدماتش رو یکیشو تجربی میگن، یکی دیگه رو عقلی. لذا اون عدم جزمیت و عدم تیقنی هم که اونجا بود در شناخت فلسفی نیست. لذا شناخت فلسفی ما اون مشکل تزلزل رو نداره، مشکل جزئیات رو هم نداره، میتونه در مورد همه عالم نظر بده، و جزئی هم نیست. و خیلی مهم بود دیگه، دو تا اشکال اساسی اون نگاه رو از بین میبرد. و حالا خود فلسفه ساز و کارش چطوره، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، اونا دیگه دیروز هم یکی دو تا ارجاع دادیم دیگه، کار کردید حتما و اون سر جاش بحث خودش رو داره که اصلا مبدأ فلسفه چیه، به چی میخواد برسه، روش در فلسفه چیه، نسبت فلسفه با وحی و با دین و با اینها چی میشه. اون دیگه عرض کردم مقاله اول اصول فلسفه، کتاب آشنای با فلسفه شهید کلیات علوم اسلامی فلسفه شهید مطهری خدمت شما که عرض کنم، نسبتش نسبت علم و دینی، نسبت ببخشید فلسفه و دینی مطلب، رساله علی و علی علیه السلام و فلسفه الهی علامه طباطبایی، رساله فلسفه الهی از منظر امام رضا علیه السلام، اگه درست گفته باشم اسم کتاب رو، که آقای جوادی، مولای جوادی از کتاب خیلی خوبیه، ناظر به اون مناظراتی است که امام رضا سلام الله علیه در دربار مأمون داشت با اون آقایونی که ادیان دیگه ای داشتن. خیلی خوب، مرحوم آقای مطهری بعد از این قدم رو جلوتر میگذاره و میگه ما یه نوع دیگری از جهان بینی هم داریم که به اون میگیم جهان بینی مذهبی. گفتیم منبع این شناخت، منبع شناختی که ما داریم، اینجا جهان بینی مذهبی وارد میشه. جهان بینی مذهبی نوع شناختی از عالم که مبتنی بر وحیه، وحی اینو به ما میده، وحی است که اینجا سخنگو ناطقه به عنوان منبع معرفتی و این غیر از عقله. بله عقل این رو درک میکنه، اما محل صدور معارف وحیانی عقل نیست و اساسا خود عقل ثابت میکنه. خود عقل تو بحثای وحی و نبوت یه اشاراتی بهش خواهد شد، خود عقل ثابت میکنه که من عقل محدودم این نیست که بخوام بعضی مسائل را بگویم، لذا باید از یه منبع دیگری اون مطالب به دست شما برسه، که تو انسان و ایمان هم خوندید دیگه در فصل چهارم آقای مطهری فرمود از یه افقی ماورا افق بشری باید این بیاد. خیلی خوب، بله چی داریم؟ کفر. یعنی چی کفر؟
گفتش توی مثلا جبر و احتمال میخوره روایاتی داریم که میگفت کاملا میگفت 100% مخالفه با مبانی فلسفه
است. حالا فلسفه کفریه و روایت کفره؟
روایت
خب مال اهل بیت چطوری میتونه کفر؟
روایت مجعول.
ها میخواد بگی مجعول. حالا اونا رو باید بررسی کنیم.
یعنی ظاهر روایت هیچ
کفر. نه کار داره روایت. بله بله آفر، این بحث خوبیه، معارف رو روایت معارفی کم کار شده، اصلا متدش هم چیز دیگه، اینجا علامه طباطبایی خیلی خوب کار کرده، گاهی متراعا از روایت یه چیزیه ولی واقعیت روایت چیز دیگه است. این وقتی آدم تفسیر المیزان رو بخونه میفهمه، تفسیر المیزان که آدم بخونه میبینه تمام این معارف الهی اصلا ظاهر قرآنه، نه که بخوایم از قرآن به یه ضرب و زوری به دست بیاریم. بعد روایات خودش سر روایات خیلی کم کار شده، خیلی، یعنی اینقدر روایت معارفی ناب داریم. حالا یه مقدار خیلی خوب علامه طباطبایی در رسائلش کار کرده، خیلی هم عجیب عجیب، خود روایت جبر و اختیار خیلی کار دارن، مثلا خود مسئله جبر و اختیار کلن کار داره، اصلا حلش به این سادگی نیست که اونا خیلی با امام اینها کار کردن، خیلی هنوز اونجا نیاز به کار داره، هم به قول شما به جهت سندی و هم به جهت دلالی. بله ولی خیلی از روایاتی که میگیم غلطن و مجهولن سند ندارن، نه اینطوری نیست لزوما، و بهار این نیست که علامه مجلسی دفعه همطوری یه گونی گرفته باشه، دستش جمع کرده باشه. اصلا این نیست بهار الانوار. حالا مثلا مقدمه بهار رو بخونید، ایشون حدود 500 خورده منبع رو نام میبره، هی یکی یکی تصحیحشون میکنه. یعنی برای خود مجلسی بهار یه وساقتی داشته. نمیگم برای ما هم لزومن اینطوره ها، نه اتفاقا با ملاک های خیلی خوبی. حالا اینا همش چیز میشه دیگه، نه درست میشه، همش درست میشه. بهار نگران نباشید، با مبنای امام درست میشه همش. اصلا به خاطر اخبارگریشون نیست، اونا خیلی اتفاقا توجه، مثلا خود مجلسی حواسش هست به تقسیمات خدمت شما که عرض کنم روایی مرحوم علامه، اینا رو متوجهه. عرضم دارم همینو میگم دیگه، لزومن وقتی که او میگه اینها همه مسندن و یا همه درستن و اینها، معنیش نیست که ما همینو بپذیریم. معناش اینه که این آقای مجلسی همینطوری نرفته توی این کار جمع کردن این روایت. بله؟ بله، به شدت قائل بوده، چون اخبارگری هم به شدت مشککه. یعنی مثلا امین استرآبادی که اخبارگری رو مبدأ علمیش رو با فواید المدنیه میاد میگذاره، در اوائل قرن خدمت شما که از کام 11 هم خیلی ها بعدن اطباعشن دیگه، ملا محسن فیض هم میگن اخباریه، نمیدونم در الوافی، نمیدونم مرحوم پدر مرحوم آقای مجلسی ملا محمد تقی مجلسی هم، ولی با هم مثلا ملا محمد تقی مجلسی که اخباری در مسلک هم نزدیک به امین استرآبادی، رساله داره تشویق السالکین، اصلا فکر میکنی صوفیه نوشتن رساله رو. لذا اینا همش بعد ببینیم که مثلا خود مرحوم آقای مجلسی هم کجا قرار گرفته. بعدها باید ما توی اصول در بحث حجیت زنون موضعی مشخص کنیم، بعد با اونها نسبت اونو به روایات روشن کنیم، و خواهیم دید که بسیار از روایات بهار حجت هم خیلیشون و به راحتی قابل رد کردن نیستن و لزوما روایت سند نمیخواد، اونم خودش یه بحث دیگری سر جاش. خیلی خوب. یا لزوما سند متصل نمیخواد، یعنی چیزایی در حجیت روایت وجود داره که اینا رو حل میکنه. خب نه نه اینم نمیگم، ببین نه نه، ایشون حداقلش اینه که ایشون آمده یه تلاشی کرده در مقدمه که نشون بده من از منابع معتنابه و حتی معتبر و در موارد بسیار زیادی موثق از نظر خودم دارم روایت میارم. ببینید ابتدای تک تکشون، بله قطعا، بله بله، نمیگم نگفتم که همه بهار رو ایشون خودش حجت میدونه، اما ملاک هایی در ابتدای بهار میده که وساقت بسیار زیادی نسبت به خیلی از روایات بهار الانوار به وجود میاره. و اصلا وادی روایت باز خودش یه چیز دیگه، او خودش مخفول مذبوح خودش. متاسفانه دست کسانی هم خیلی وقت افتاده که از معارف حظ و بهره کمتر داشتن، اصلا خود او یه بساطیه. بعضی از کسانی که در رجال ما جرحشون میکنیم، استاد ما نقل میکرد از آقای بهجت که این به خاطر اینکه معارف رو میفهمید روایات معارفی نقل میکرد، فکر میکردن غالیه، جرحش میکردن، میگفتن این غالن مثلا کذابون فلان فلان فلان. خودش اونجا یه یعنی اون کسی که فتوا به غلوه یه نفر میده، بعد خودش رو بررسی کنیم. الان یه نفر کتاب امامو باز بکنه تو وادی نباشه میگه غالن فلان فلان، برای ما مهم نیست غالن گفتن این. ببینید خودش اونجا دوباره بساط داره. خیلی خوب، جهان بینی مذهبی رو مرحوم آقای مطهری میفرماد یک عنصر بسیار مهمی توش هست. ایشون اولا میفرماد جهان بینی مذهبی رو اگر بگوییم که جهان بینی که داره قواعد کلی در مورد عالم میده و اظهار نظر کلی در مورد عالم میکنه به یه معنا جهان بینی فلسفیه، میتونیم بگیم جهان بینی مذهبی هم، نه حالا همه جهان بینی های مذهبی، عمومشون به یه معنا دارن جهان بینی فلسفی به ما میدن، نه اینکه مثل فلسفه است. ایشون داره میگه نتیجهش یه نگاه کلیه به عالم، این یک. بعد ایشون نکته دیگه هم در مورد جهان بینی اسلامی میفرماد، میگه اگه بیای تو اسلام که دیگه خیلی دوز فلسفی بودن این بالاست، چون اسلام خیلی به استدلال اعتنا کرده، هم در قرآن هم در سنت. یعنی اینکه بتونه مطلبش رو برهانی ثابت بکنه، اسلام خیلی روش جدی بوده، خیلی جدی بوده. اما ایشون میفهمد مهمترین تفاوت جهانبینی مذهبی و جهانبینی فلسفی، که در واقع ایشون اینو برمیگردونه به مباحثی که تو کتاب انسان و ایمان داشت، مهمترین تفاوت اینها که باعث امتیاز اینه و این رو جلوتر از جهانبینی فلسفی میندازه، یعنی جهانبینی فلسفی رو مزایاش رو حفظ میکنه مع اضافتن. او اضافه چیه؟ بحث تقدس، آرمان و عناوینی مالند این. ایشون در کتاب انسان ایمان چی فرمود در ابتدا؟ فرمود ملاک امتیاز انسان علم و ایمانه. علم و ایمان هر دوش ملاک امتیاز انسان. و گفت اگر انسان رو فقط علم رو درش ببینیم و فقط ایمان رو ببینیم، انسان رو تبدیل کردیم به چی؟ به نیمه انسان. لذا در اون دعوای علم و دین در فصل دوم انسان ایمان این سوال رو مطرح میکرد که آیا انسان همیشه محکوم است که نیمه انسان بماند؟ آیا همیشه محکوم است که یا فقط مثلا حیث ایمانی داشته باشد یا فقط حیث دینی؟ یا نه، یا انسان میتواند از یک معرفتی بهره ببرد که نتیجه اش هم چی باشه؟ ایمان باشه، تقدس باشه. بابا بعد در فصل 4 انسان ایمان چی فرمود؟ فرمود جهان بینی که تقدس آور نباشه ضمانت عملی نداره. چرا؟ ایشون فهمود تمام دعوای ما اینه دیگه که مسیر زندگی انسان چی باشه، در چه مسیری انسان حرکت بکنه که بتونه به مقصدش برسه. او بحثی که در فصل 4 ایشون کرد، ایشون اونجا فرمود که یکی از عناصر مهم اینه که این مسیر واقعا واقعی باشه، مبتنی بر اندیشه و عقل و اینا باشه، اینش جا بیفته را بیفته. مطلب دومش اینه که این اندیشه بتونه در انسان دلبستگی ایجاد کنه که بتونه طبق این حرکت کنه. بعضی اندیشه ها اندیشه هستن ولی دلبستگی ایجاد نمی کنن، لذا انسان رو تکون نمیدن. حرف درستی هم شاید باشن ولی چون حیثیت تقدسی توش جدی نیست، انسان رو حرکت نمیده. نمونه اخیرش برای ما اتفاقی نمونه بدی بود، برای ما اتفاق افتاد. تا زمانی که آقا نگفته بود خیلی از حزب اللهیای ما چون که نوع خاصی از جبر و اختیار قائل بودن میگفتن ما ماسک نمیزنیم یا نمیزدن. درست شد؟ آقا که فرمود هشتگ به عشق رهبرم من ماسک میزنم راه افتاد. حالا یه حیث بدی داره اینجا که عرض بکنم، حالا اون سر جاش. حیث خوبش چیه؟ اینه که ببینید یه قانون، یعنی یک اتفاقی که میتونه خیلی ها رو نجات بده، وقتی که با حیث تقدسی میاد وارد بشه خیلی اثراتش بیشتر میشه. تا زمانی که فقط یه معادله علمیه، بزن تا مریض نشی، دارم میکنی. حالا این که ما این رو دوباره منوط میکنیم و اینم میندازیم رو دوش آقا، این حرف دیگه است. این وقت کنار بنی اسرائیل قرار بگیریم یه زمانی در انشاءالله قیامت با هم جواب خدا رو بدیم، اون یه حرف دیگه است که ما سطحی ترین مطالب اجتماعیمون رو میذاریم رو دوش این مرد، خودش حرف دیگه است. این نمیتونیم تئوریزه کنیم از روز اولی که این بیماری میاد توی قم، نمیتونیم، خیلی عقبیم، سرعتمون کنده که این بیماری اومده الان سری مسئله حرم مطرح خواهد شد، چیکار کنیم؟ کندیم، باختیم. حرم، حرم امام رضا، حرم مخصوصا تو قم که افتضاح شد، نماز جمعه دارد میکنید. نمیگم که باید بسته میشد یا باز میشد، اصلا این رو بذارید کنار. این که ما یه گفتمان اینجا تولید کنیم وجود نداشت و متاسفانه کسان دیگر اینجا دوباره مرجع شدن خارج از حوزه روحانیت، حتی برای ادبیات دینی مردم ها. یکی از، حالا انشالله بعد در موردش زیاد نوشته بشه، این اسفند 98 یکی از بزنگاه های دوباره روحانیت بود و نهاد دین در ایران که به نظرم از آزمونش اصلا سربلند بیرون نیومد. خب این تقدسه وقتی میاد، این به همه چیز یه رنگ دیگری میده دیگه. قانون فقط یه معادله نیست، این اندیشه فقط یه معادله نیست و اسلام توی این قضیه خیلی جلو، مخصوصا مکتب شیعه. خیلی جالبه، شاید خیلی زیاد بر بخورید به این سوال درون خودتون که این روایات کامل و زیارات و امثال اینا در مورد سید و شهدا که عجیبن، که اصلا نمیشه فهمیدشون، اینا با چه ملاکی هن؟ حالا ملاک های دیگه ای داره، کار نداریم دیگه، اصلا سید و شهدا یک واقعیتیه در هستی. اما یکی از وجوهی که میشه از اونها میشود برداشت کرد اینه که این عنصر، یعنی عنصر کربلا، در درون گفتمان و اندیشه اسلامی تقدس آفرین ترین اندیشه است. هیچی از این تقدس آفرین تر نداریم. آدمها رو خاضع میکنه، سپر میندازن آدم ها در مقابل این اتفاق دیگه. که بله اگه این دوز اندیشهش خیلی پایین بیاد و فقط سپر انداختن بره بالا، بعد دوباره خودش مشکل سازه ها، خودش بعد، یعنی بعد امام حسین رو با روایات امام صادق بریم جلو، این مهمه، یعنی باز با بیان خود سید الشهدا بریم جلو. اما علی ای حال ببینید این عنصر رو، آدمی که خیلی از اتفاقات تو زندگیش میفته در مقابل این واقعه دیگه نمیتونه غیر معنوی باشه. خیلی مهمه، یعنی در مقابل کربلا و عاشورا و اون ده روز محرم نمیتونه. من مدت ها ایام ده روز اول محرم رو تهران تبلیغ میرفتم و میرم گاهی. خیلی عجیبه که من شمال شهرش و جنوب جای مختلف، بیشتر حتی شمال شهر ما رفتیم تبلیغ، اونجا که نباید از این مظاهر اینقدر زیاد باشه دیگه، دقیقا بالای 95% مشکی میپوشم از هر طیفی، مذهبی و کم مذهبی و غیر مذهبی و کم حجاب و بی حجاب و پر حجاب و همه اینا، تمام تقسیماتی که داریم. و هر 10 متر یه موکب و تکیه وجود داره. خیلی عجیبه دیگه. این همونه که 30 سفر که میشه فرداش اگه اونجا حرکت کنی فهمیدی لاس وگاس داری راه میری. خب این چیه؟ این اتفاق چیه؟ این همون حیزه. حالا بعد کامل بشه ابعاد دیگه شما، ابعاد دیگه شو ول کردیم، تقصیر خودمونم، هر چی هست تقصیر ماست، اینو بدونید، همش اینجاست، همش. خب این اتفاقو ببینید، این حیس تقدسی، یعنی انسان تقدس چیکار میکنه؟ انسان رو در مقابل یک امر بسیار متعالی قرار میده، انسان خاضع میشه. تقدس کارش اینه، قدسیت کارش اینه، یه امر بسیار متعالی که انسان در مقابلش چیزی برای خودش نمیبینه. که اگه انسان تو این بره جلو مراتب بالای عرفانی میرسه، یعنی همینو ملکه بکنه بره جلو، یعنی به خود سید الشهدا اینو واقعی ادامه بده، در طول سال یه درجات نورانیت هایی برای آدم به وجود میاد. خب آیه مطهری میفرماد که جهانبینی مذهبی علاوه بر این که نگاه کلی به عالم میده، هم جزئی نیست و هم متزلزل نیست مثل جهانبینی علمی، پس مزایای جهانبینی فلسفی را دارد، یه چیزی اضافه داره، اونم حیث تقدسه که تو جهانبینی فلسفی محض در نمیاد. بله اگر از فلسفه ملا صدرا این چیزا در میاد، که با قول آقا فلسفه ملا صدرا تقوازاست، او خاطر اینه که ذیل قرآن داره خودشو تعریف میکنه، صدرا خیلی مهمه. اصلا فلسفه اصالت وجود بناش بر فهم درست قرآن دیگه، رضا او باز خودش فلسفه محض نیست، در دامن تمدن اسلام داره تولید. ولی شما فلسفه بو علی رو ببینید، شفا و نجاتش، حالا اشارات بو علی باز خودش درجات داره، نه اصلا جنس و فصل و ماده و صورت اتفاق خاصی اونجا نمیفته. یعنی اون جهانبینی به تو لزوماً یک حرکتی نمیده. خب مرحوم آقای مطهری میفرماد که اینو باید در نظر بگیم. دیگر من عبارت نمیخونم، عبارت خوبی هم اینجا دارد. بله ایشون میفهمد که جهانبینی مذهبی از این جهت مهمه. حالا ایشون ببینید صفحه 16 رو بیارید، معیار خوبی جهانبینی. ایشون میفهمد معیار خوبی جهانبینی چیه؟ اولا قابل اثبات و استدلال باشد، به عبارت دیگر از ناحیه عقل و منطق حمایت شود، وگرنه اصلا معلومه که این درست باشه یا نباشه. وقتی که این اتفاق براش نیافته که اصلا ما نمیفهمیم که این چیه، این جهانبینیه مطابق با واقعه، مطابق واقع نیست، لذا شاید جهانبینی های ساخته بشه تقدس آفرین هم باشه ولی بر اساس عقل و منطق، اونی که تو هند تعظیم میکنه بگاه واقعا اون رو دارای اثر میدونه، اونی که زمان حضرت ابراهیم به خورشید و ماه تکریم میکرد واقعا خورشید و ماه رو خاضع بود در برابرش، این تقدس وجود بگو داشت اما عقله نبود، این بر مبنای هیچ نگاه عقلانی نبود. لذا همش با هم. ثانیاً به حیات و زندگی معنا بدهد، بتونه معنای بله؟ آه همون که گفتیم بله، معنای زندگی رو، معنای زندگی رو بتونه برام روشن بکنه، نهیلیستی نباشه به قول آرام تنین نمیخواد بفهم. ثالثاً آرمان ساز و شوق‌انگیز و آرزو خیز باشد، انسان رو به مراتب بالاتری دعوت کنه تا بعدن نتیجهش این بشه که انسان در وجودش تقدس نسبت به اون اندیشه با وجود بیار. اینا همش به مبنای همون فصل یک انسان و ایمانه. این میشه خصلت انسان، آرمان خیز باشد. رابعاً قدرت تقدس بخشیدن به هدفهای انسانی و اجتماعی داشته باشد. یعنی وقتی که ببینید تقلیل ادبیات دفاع مقدس رو ببینید، ادبیات دفاع مقدس در وصیت‌نامه 99% شهدا حیث قدسی خیلی غلیظی داره، اصلا حیث مرزی و خاکی نداره تقریبا، و حتی ناموسی یه مقدار کمی اون خلاصه حیثیات اینا توش. الان هی میگه مدافع وطن. ببینید حالا باز این خودش عقب نشینی های ما سالو سر جاشون اینا. ببینید چون ما نتونستیم یه ادبیات دیگه نتونستیم توضیح بدیم نسبت ملیت و دین رو، بعضی وقتا هم لگد کردیم یکیشو فکر کنیم اون کامل برمیخیزه، در حالی که اشتباه بود. لذا کسی که از اول دنبال این بود که خلیج فارس، خلیج فارسی کی بود؟ خود آقا بود. بعضی از آقایون چپی که الان از دنیا رفتن پیشنهاد دادن اسمشو بذاریم خلیج اسلامی. ظاهرش هم خوبه دیگه، همه کشورهای دور اسلامی هم. ولی آقا میگه از امارات، اون در خامنه داتایار پیدا میتونید بکنید این رو، یا کویت. برای من یه اطلس، یه نقشه آوردن، دیدم که نوشته الخلیج العربی، پسش دادم، گفتم به درد من، هدیه داده بودن بهشون. چطوری این خود ایشون یکی از بزرگترین آدمهایی که خیلی تلاش کرده اینها کنار هم درست قرار بگیرن. یکی از راه‌های درست قرار گرفتنش هم نفی طاغوت فارسی و ایرانی و پذیرش نجابت مردم ایران، این دو تا با هم فرق می‌کنن. باستانگراها دنبال طاغوت هخامنشیان، کوروش براشون، نه مردم ایران. خیلی جالبه، شما در تاریخ ایران مردم ندارید، پادشاه دارید. حالا بخوایم با این حرف بزنیم، خیلی حرف داریم ما. مرد و پادشاه دارید. چطور میشه همون ایرانیت رو پاس داشت و هم نفی طاغوت کرد که 2500 سال هم معنی بشه؟ میشه کتاب خدمات مقابل اسلام و ایران شهید متحری. میشه پاس داشته هوش و نجابت ایرانی، مقدار از ایرانی که اینطوری بودن، ولی نفی طاغوت، نفی خرافه، نفی آتش پرستی، اینا با کنار هم قرار بگیره. وقتی که موازنه رو نمیتونیم انجام بدیم، دچار بحران‌های هویتی میشیم، اون وقت مجبور میشیم بگیم همت و باکری و چمران همه اینا رفتن برای وطن فقط. در حالی که وصیت‌نامه هر کدومو بخونی اصلا هیچ چیزی توش در نمیاد. اسلام، امام، تمام شد. وصیت‌نامه شما دیگه متخصص روایت فتح و روایت نور و اقسام روایت هستید دیگه. اسلام ایران، اسلام، امام، اینه. خب خامساً تعهد آور و مسئولیت ساز باشد، اینها مهمه. بعدشون اینها رو توضیح میده و دیگه وارد جهانبینی توحیدی میشه. خیلی خوب ببینید دوستان، دو تا بحث خواهم داشت انشاءالله که بر اساس اینها وارد بحث جهانبینی توحیدی میشیم. یک کمی فراتر از کتاب خواهیم رفت توی این بحثی که الان داریم، چون میخوام مطالبی روشن بشه که بعدن تو کل این سیر به دردتون خانم محترم اشاره کرده ها. اینا که الان عرض بکنم اتفاقا غلیظم اینجا اشاره کرده، ولی خب بعضی مقدماتش رو لازم نبود اصلا اینجا بگه. اولا آقای مطهری اینجا جهانبینی توحیدی رو توضیح میده که چیه، بعد میفرمان جهانبینی اسلامی نوعی جهانبینی توحیدی است. خب قبل از این که وارد جهانبینی اسلامی و توحیدی بشیم، فصل دوم صفحه 21 نوشته جهانبینی واقع‌گرا. پس دو تا کار داریم، یکی در مورد این واقع‌گرا بحث کنیم و دو بریم یکم انشاءالله جهان بینی توحیدی رو بحث کنیم. عبارتش رو ببینید. پس تا اینجا ما ورود کردیم در اندیشه شهید مطهری، منظومه فکری شهید مطهری رو نشون دادیم که توحید در مرکزیتش قرار گرفته و آقای مطهری نظام اندیشه بر اساس توحید داره. بعد گفتیم این سیر کتاب‌های مقدمه بر جهانبینی اسلامی در کتاب انسان و ایمان میرسونه ما رو به این که ما باید جهانبینی داشته باشیم، دستورالعمل زندگی داشته باشیم. در کتاب جهانبینی توحیدی میاد این جهانبینی که مطلوب هست رو بله توضیح میدهد. مرکز این جهانبینی میشه توحید، لذا جهانبینی توحیدی کتابش مختص توحیده. بعد در وحی و نبوت میره حالا نبوت رو ذیل این جهان بینی توضیح میده. در انسان در قرآن میاد انسان رو ذیل این جهان بینی توضیح میده. امامت و رهبری و مسئله ولاها و ولایت هم همینطور تا برسه به جامعه و تاریخ و حیات و اخروی. اینا ابعاد مختلف جهان بینی اسلامی هست. یه صلوات بفرستید که اللهم صل علی محمد. حالا عبارت رو ببینید صفحه 21. اسلام دین حقیقت گرا و واقع گراست. این واقع اینجا غیر از این تفکیک واقعیت و آرمان ها که الان دهید توش بحث میکنم، این واقعیات جامعه است، آن آرمان، نه، واقع اینجا یعنی حقیقت، یعنی هستی. اسلام دین حقیقت گرا و واقع گراست. لغت اسلام به معنی تسلیم است. حالا ببین چطور معنی میکنه این رو. و نشان دهنده این است که اولین شرط مسلمان بودن تسلیم واقعیت ها و حقیقت ها بودن است. هر نوع عناد و لجاج و تعصب و تقلید های کورکورانه و همه اینها برخلاف روح حقیقت خواهی و واقع گرایی است. از نظر اسلام محکوم و مطرود است. خب این دوستان خیلی مهمه. ما شاید بگم که مثلا اکثری بخش بسیار زیادی از آیات قرآن دنبال اینه که انسان رو از این دور کنه برسونه به این، یعنی از توهم در مورد هستی دور کنه برسونه به چی؟ شما از اول قرآن رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. از اول شروع میکنه موضع گیری هستی شناختی. ببینید وارد حیات قرآنی میخوای بشی یؤمنون بالغیب، این یک. توهم نکنی که و ما یهلکنا الا الدهر، که عالم فقط همین عالم ماده است. میره جلوتر، اصل این که این عالم خدایی داره، این واقعیت رو قرآن میاد توضیح میده. نسبت اون خدا و این بنده رو میاد توضیح میده. ربوبیت مطلقه اون خدا نسبت به عالم رو توضیح میده. چه از تا از چه وهمی نجات بده بشر رو؟ از توهم بت پرستی مثلا، یکی از توهم هاست. بت پرستی دوستان چیه؟ بت پرستی مخصوصا اون چه اتفاقی که داشت تو مکه میافتاد، اصلا مسئلهش توحید ذاتی نبود. اصلا نمیگفتن خالق عالم دوتاست. اونا در ربوبیت مشرک بودن عمومشون و قائل به نوعی از ربوبیت برای بت‌ها و برای ملائک بودن. لذا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان زیاد این اشاره میکنه که آیات بسیاری در قرآن که ضد شرک، ضد شرک ربوبیه، اینو تصحیح میکنه قرآن. نسبت ملائک رو با انسان تصحیح میکنه، روشن میکنه که این ملک اصلا مسئله جنسیت توش مطرح نیست. هی نگید دختره یا پسره. خب یعنی هی ابعاد هستی رو به ما نشون میده، میگه اینه واقعیت عالم، عرش اینه، کرسی اینه، لوح اینه. نمیدونه در قرآن معنی داره ها. ما بعض وقتا میخونیم تا رد میشیم دیگه. بله آیت الکرسی رو بخونید. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده. کرسی چیه؟ کسی میدونه؟ در ادبیات قرآن کرسی چیه؟
حاکمیت خدا
در عرش چیه؟ عرش قلب مؤمنه. ما وسعنی، بله عرضی هستم، مای بل وسعنی. اینا همه شون تو قرآن معنی دارن. عرش معنی داره، معنی واقع، عرش واقعیتیه تو عالم، استعاره ای از قدرت خدا نیست، واقعیتیه. چطور میگیم سماع واقعیته، کرسی واقعیته، سماوات سبع در قرآن معنا داره. روح، روح غیر از جبرئیله، روحی که در قرآن تنزل الملائکه تو ور روح، مهیمن بر جبرئیله، قوی تر از جبرئیله. روح معنی داره، ملک معنی داره، امام معنایی داره غیر از نبی در قرآن. حالا انشاءالله تو بحث ولاه و ولایت ها میرسید. لذا قرآن یه بخش زیادی از همش رو و کارش رو گذاشته روی تصحیح اندیشه انسان. این بسیار مهمه و اساساً این حجم در هیچ کتاب مقدسی نیست. این حجم تلاش برای تصحیح اندیشه انسان، کتاب مقدسی که دست ماست، حالا تو اون اصلی ها قطعاً بیشتر بوده ولی باز به اندازه قرآن هم نبوده. لذا این که آیه مطهری می‌فرماد اسلام دین حقیقت گرا و واقع گراست، واقعیت قرآن همینه، واقعیت قرآن همینه. یعنی قرآن کاملا داره بر مدار واقع حرکت میکنه، هی واقعیات عالم رو ما نشون میده. لذا هم هست که ما در اسلام اصلا دعوت به تفکر در اسلام از اینجا شروع میشه، چون که قرآن داره در مورد واقعیت هستی حرف میزنه، و این واقعیت هستی در واقع عالم نهفته است، خب انسان باید با فکر به او برسه دیگه. لذا تدبر و تفکر معنا پیدا میکنه. و یتدبرون و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. خب یعنی چی تفکر میکنه در خلق السماوات والارض؟ آیه زیبایی که بله مستحبه است مثلا آدم سحرها با آسمون نگاه میکنه بخونه. به چی این معناش چیه؟ چه اتفاقیه؟ لذا اسلام این براش خیلی مهمه. برای همین ما میتونیم معارف اندیشه اسلام داشته باشیم، بگیم اسلام نظرش در مورد توحید این است، نظرش در مورد عالم ماده این است، نظرش در مورد دنیا، اصلا دنیا یه مفهومیه در قرآن، دنیا غیر از عرضه. این انشاءالله رساله الانسان فی دنیای علامه یه روزی اگر رزق شد بخونید اونجا میبینید دنیا غیر از عرضه، دنیا ذهنه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. خدا که لهو و لعب خلق نمیکنه که، نعوذ بالله، لغو خلق نمیکنه که. عرض مخلوق خداست، زمین پا منظوری زمینه نیست، حیات دنیا چیز دیگه است. علامه طباطبایی میفرماد حیات دنیا اعتباریات. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. می اصلا
دنیا فرمود
ذهن، در ذهنه، بله، دنیا واقعیت تکوینی نیست. لذا هم ایشون در نگاه عرفانی خودش بر اساس قرآن معتقده که یکی از مراحلی که انسان باید ازش بگذره تا به درجات عالی عالم برسه اعتباریات، یعنی باید باور کنه ریاست و مرؤوسیت و آیت الله بودن و حجت الاسلام بودن و بالا و پایین بودن و همه اینها واقعیت نداره، اینا فقط قراردادهای بشریه برای راه افتادن زندگی. و عموم ما، همه ما، حالا شما نمیدونم، عموما اینها رو خیلی واقعی میدونیم و براشون اثر قائلیم. نشونه واقعی بودنشون چیه؟ اگه یکی از این عنوان رو از ما بگه ناراحت میشه، معلوم میشه اینا برای ما هوا نیست و خیلی مسئله است. رضایشون یکی از مراحل رو اعتباریات میدونه، مرحله دوم رو علم حصولی میدونه. کسی از اعتباریات و علم حصولی عبور کنه دیگه سلطان حقیقت عالم برش طلوع میکنه. لذا میگفتن که فکر در مرگ کنید، فکر در مرگ برای انهدام اعتباریات بود در دستور العمل های سلوکی. علم حصولی دستور دیگه، دو چیز دیگه است، چطور بعدش عبور کرد. خب بله دیگه، آدمی که به مرگ فکر کنه دیگه اینا براش بیار میفهمه اینا بیارزش، چون لحظه مرگ این لحظه که تمام اینا چرت میشن، هیچ میشن، تمام نسب قطع میشن. خب بعد اون وقت آدم میبینه چقدر قرآن اینجاست که مرحوم علامه میفرماد از قولای قاضی در رساله الولایه میفرماد برای رسیدن به توحید الفرار من الریاضات شرعیه الى الریاضات شاقه، اگه درست این عبارت رو بگم، فرار من الاشق الى الاسهل. میگه اصل ریاضت ریاضت قرآنه و قرآنی راه برای ما رفته. میگه کسی که بخواد از این ریاضت شرعی بره دنبال ریاضت های تو غار نشستن، یه ما نشستن، یه بادوم در یک ماه خوردن و حرفا، فکر میکنی اون کار سخت داره؟ نه، ریاضت شرعی از همه چی سخت داره، لذا از همه چی سریع تره. اینا اصلا تبیین نشده ها، حرفای علامه، لذا خیلی از حالا جلوتن داره، یعنی مکاتب اخلاقی هستن که خیلی محترم و بزرگن، ولی دستور عملشون شرعی نیست. اینا حالا بحث توشه دیگه، برای همینم آقا به این سلسله ارجاع میده، سلسله مرحوم ملا حسین قلی، برای همین تأکید آقا یکی از دلایلش ظاهران همینه. لذا او واقعیت و حقیقت مهمه، واقعیت و حقیقت یه مرحله عبور از اعتباریات، مرحله بعدی عبور از علم حصولیه، و تا کسی فلسفه نخونه نمیدونه که چرا از علم حصولی عبور کرد. یه بخشی از فلسفه دوستان لازمه، حتی بعضی از شاگردان غیر متخصص در فلسفه علامه طباطبایی که واصل بودن و بزرگ از جهت نورانیت‌های عرفانی، حتی اونها اینطور ظاهرن که می‌فرمودن که مثلا فلان جای فلسفه دیگه گریزی ازش نیست و آدم بفهمه اینها رو که بتونه عبور کنه. خیلی خوب، لذا اصلا این فلسفه مسئلهش نمیدونم این دکارت و کانت و اینا نی، اونا که اصلا حله، که اونا با نیمچه بدایم میشه با اونا دیالوگ کرد، نمیگم همه چی حل میشه. اصل فلسفه برای اینها این بوده که سیرورت الانسانه عالما ذهنیا مضاهیا للعالم العینی، واقعا خواستن اتفاق حکیم بشه انسان. لذا مرحوم سهروردی میفرمود که ما کسی رو که خلع روح از بدن رو نتونه انجام بده حکیم نمیدونیم. میگن شیخ بهایی میفرموده که اگر کسی این رو برای خودش ملکه نکرده باشه ما حکیم نمیدونیمش. ملکه یعنی چی؟ هر لحظه اراده کنه بره، روح از بدن جداش. نهای خوندن ما و اسفار خوندن ما و اینا خیلی فرق میکنه. مقدمه اسفار رو ببینید، ملا صدر چه شرایطی میگه برای ورود به اسفار، خیلی سخت. خب لذا اسلام، چون یه کمی دیر اومدیم، 3-4 دقیقه دیگه بعد، اسلام دین حقیقت گراست. این از الان به دردتون میخوره الا قیام یوم الدین. این هسته اندیشه اسلامیه. برای ما مسئله واقعیت مهمه، لذا اسلام هیچ جا برای اینکه تو بخوای به مقصد برسی به دروغ نمیگه. به همین علت علامه طباطبایی دفاع میکنه از ادبیات قرآنی در جاهای مختلف و میفرماد قرآن ادبیاتش سمبولیک نیست. بله تمثیل داریم تو قرآن، اما قرآن یه قصه راست و یه قصه دروغ و برای عبرت هرگز نقل نمیکنه. با غیر حق قرآن دعوت نمیکنه، لذا نقد میکنه کسانی که میخوان داستان حضرت آدم رو فقط یه نگاه سمبولیک بشه، نه اینکه آدمی بود و اینطوری خلق شد، نه، این آدم اینجا خلق است، انسان. مارکسیست های تفسیرهای اینجا داشتن، بعضی امامه به سرهای ما دنبالشون بودن، بعضی از مؤممین ما که هنوزم هستن اینا از اول فکرشون التقاطی بود، از اول اسلامو نمیشناختن درست حسابی. خیلی خوب، رضای مطهری اینجا میفرماد که ما اگر میخوایم دنبال جهان بینی بریم با اون ابعاد و اضلاع واقعی و حقیقیش، باید اینو داشته باشیم. به همین علت هم برای اندیشمندان اسلامی فلسفه مهم شد، چون فلسفه تحقیق عقلی در مورد واقعیت عالمه. یعنی مسئله فلسفه از اینجا متوجه. برای خود شهید مطهری، نمیدونم جلسات قبلی اون بخشای عدل الهی اینا رو خوندم براتون، و علل گرایش ما دیگری رو که تمام سوال هایم نقشه براب شده اینها ها فرمودن که بخون. آره اونجا ببینید خوبه، مثلا حالا این دو سه دقیقه رو من فقط اینو بگم، این بحث واقعیت گرایی شهید مطهری تو زندگیش هم معلوم شه، بعد دیگه جلسه بعد بریم سراغ بحث توحید. مثلا در کتاب عدل الهی شهید مطهری صفحه 99 ایشون یه بحثی داره تحت عنوان بله خاطره خوش و جاوید. ایشون میگه من همیشه خواستم خودم ارزیابی کنم که کار درستی کردم اومدم حوزه یا بعد میرفتم جای دیگه و فلان اینا. خیلی قشنگ این عبارات. بله بله. بعد که توضیح میده سیر تحصیلیش و علمیش رو و درسیش رو، که اینجا هم میگه همیشه حکمای الهی برای من متفاوت بودن، تو صفحه 9 کتاب علل گرایش ما دیگری هم این چنین حرفی داره ایشون، خاطره ای میگه از دوران طلبگیش، هر دو شایی بخونید خوبه. میگه به یه لحظه ای رسیدم در این وقت فکر کردم، یعنی وقتی که دیگه کارهای فلسفیم به نتیجه رسید و به یه نقطه میشه مثلا دوران 20 خورده سالگیشون، در این وقت فکر کردم دیدم که در این رشته اگه در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی کردم، بله منظورم امامه، از این استاد منظور امام خمینیه، ایشون 10 سال پیش امام اسفار خوند، 3 سال پیش علامه بعدن درس خونده ایشون قبل از رفتن تهرانش، یعنی اصل فلسفهش ایشون پیش امام قبلش خوند. در این وقت فکر کردم دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی کردم، همه چیز دیگر چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، خیلی حرف عجیبی ها، شاید ممکن بود بهتر از این باشد که هست، شاید می داشتم مادی من، همه آن چیزهایی که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل و جانشین و احیانا بهتر از آنها رو داشتم، شاید اینطوری میگه شاید می بود، اما تنها چیزی که واقعا نه خود آن را و نه جانشین آن را داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش. میگین اندیشه‌ای که الان دارم تمام سوالات رو نقشه براب کرد، این همه سوال داشتم، الان هم بر همون عقیده ام. بله فکر میکردم که چگونه سوالاتم، ایشون میگه من 13 سالگی حجرمو جدا کردم از بقیه حجره ها، شروع کردم به اندیشه در مورد عالم، مخصوصا وقتی میرفتم تو عالم، مثالشون زیاد نمیرفت البته به این راحتی، در آن روزها با بله کجا بودیم، فکر میکردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقشه براب شد و چگونه میفهمم که میار، بعد چند تا از قواعد فلسفی ایشون میفهمد، برای خود ایشون این مسئله واقعیت گرایی مهم بوده و ابعاد و اضلاعش. حالا انشالله بریم جلسه بعد سراغ مسئله توحید، ببینیم که در مسئله توحید حرف آقای مطهری و نظرش چیه و چه چیزی رو میخواد ایشون انشالله بفرمایید. چند دقیقه استراحت کنید، ای سعی کنید سایت تشریف بیارید که بتونیم ادامه بدیم. صلوات بفرستید. درسته؟ درش بیارم. سلام علیکم و رحمت الله. یالله.